والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المنتظر المهدي الحجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به پیشگاه ولی عهد صلوات الله علیه صلواتی خط بفرمایید. تقدیم به روح پرفتوح امام راحل و شهدای ولامقام اسلام صلوات دیگری خط بفرمایید. در نظر گرفتیم در این چند شب به اندازه ای که خدای متعال توفیق بده خطبه ای از نهج البلاغه را تلاوت کنیم و در اطرافش تا اونجا که خدای متعال توفیق بده عرایضی تقدیم کنیم. خطبه ای که انتخاب شده خطبه 222 از این چاپ نهج البلاغه صبحی صالحه. من كلام الله عليه السلام قاله عند تلاوته يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله إن الله سبحانه وتعالى جعل الذكر جلاء للقلوب تسمع به بعد الوقرة و تبصر بهی بعد العشبه و تنقاد بهی بعد المعانده. بعثه به این روایت امیر المؤمنین صلوات الله علیه این آیه شریفه را از سوره نور تلاوت فرمودند و بعد این خطبه را انشاء کردند. آیه است که بعد از آیه معروف نور هست، بعد از الله نور السماوات والارض. آیه بعدش این است که فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نقل شده که این روایت را این آیه شریفه را تلاوت فرمودند و به دنبالش این خطبه را انشاء کرد. خب موضوع این آیه شریفه و همچنین موضوع این خطبه ذکر خداست. احتیاج به ترجمه نداره، ولی برای اینکه توجه بیشتر جلب بشه یا بعضی از برادرانی که آشنا نیستن توجه پیدا کنن، ترجمه آیه شریفه این است که در خانه هایی که خدای متعال اجازه برافراشته شدن اونها را داده مردانی هستند که هر صبح و شام تسبیح خدا میگند و هیچ معامله و داد و ستدی اونها را از یاد خدا و از اقامه نماز و از دادن زکات باز نمی داریم. اینها به ذکر خدا مشغولند در حالی که از روزی می ترسند که دلها و چشمها دگرگون بشه. بحث درباره تفسیر این آیه شریفه که این بیوت چه بیوتی است و این رجال چه رجالی هستند و ارتباط این آیه با آیه قبل که آیه نور هست، بحث های جالب توجهی است، ولی برای اینکه بتونیم خود مفاد این خطبه شریفه را تا یه حدی توضیح بدیم از اونها صرف نظر میکنیم. فقط به عنوان مقدمه امشب درباره خود مفهوم ذکر و موارد استعمالش در قرآن کریم و اهتمامی که به ذکر در قرآن کریم و روایات شریفه شده به عنوان مقدمه برای توضیح این خطبه شریفه می‌پردازیم. وقتی گفته میشه ذکر خدا مطلوب است یا کسانی هستند که هیچ کار اونها را از ذکر خدا باز نمی‌داره، شاید ابتداعاً به ذهن بسیاری از افراد برسه که منظور این از کسانی است دائما لبهاشون در حال حرکت کردن به ذکر خداست و زبانشون مشغول خوندن اذکار و اسماء الهی است. اما آیا منحصر است ذکر به همین اذکار لفظی و همین معنایی که در عرف ما معروف است، یا معنای ذکر اون چه در قرآن کریم و روایات آمده اوسع این و اعمق از این است؟ به همین مناسبت درباره مفهوم ذکر میخوام چند کلمه صحبت کنیم. ذکر معادلش در زبان فارسی یاده. ذکر کردن در فارسی ما میگیم یاد کردن، یا ذکر به معنای مصدری، اسم مصدریش یاد. خیلی این دوتا واژه از نظر معنا و موارد استعمال نزدیک به همه، حالا اگر اندکی تفاوت باشه دیگه این ویژگی هایی است که هر زبانی با زبان دیگری داره و عیناً کلماتش قابل ترجمه کامل نیست. ولی اگر ما الفاظی داشته باشیم در عربی که معادل مشخص فارسی داشته باشه، یکی از اونها هم همین کلمه ذکره که معادلش یاده. از جهت خیلی احتیاجی نداره که ما درباره کلمات لغویین درباره ذکر رو اینها بحث بکنیم، چون مفهوم یاد را خودمون میدونیم چیه. یاد کردن این است که انسان دلش متوجه به چیزی بشه، یا ابتداءً توجه به یک مطلبی پیدا کنه که قبلاً توجه نداشته. یعنی کسی که ذکر و یاد به این معنا نداره حالت غفلت داره، و یا اینکه چیزی را میدانسته بعد فراموش کرده، بعد به واسطه یک عاملی اون چرا فراموش کرده دوباره به یاد بیاره. اینم یه جور یاد است، یاد کردن چیزی که فراموش شده. به همین جهت بزرگان هم فرمودند که کلمه ذکر گاهی در مقابل غفلت به کار برده میشه و گاهی در مقابل نسیان. فرقش این است که در مورد نسیان اول باید یک توجه قبلی باشه، بعد فراموش بشه، بعد مجدداً به خاطر بیاد. اما معنای اولیش نه، لزومی نداره. شما ابتداءً توجه به هر چی بکنید یاده، و هر چی این توجهتون را حفظ کنید، حفظ همین توجه اون هم ذکر است. لزومی نداره که فراموش بشه و دوباره یاد کنید. آیا این دو معناست، یکی ذکر در مقابل نسیان و یکی ذکر در مقابل غفلت؟ در آیات کریمه قرآن هم میشه استیناس کرد که دو جور استعمال شده. مثلا در آیه می فرماد ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، ولم يرد الا الحیات الدنیا. اطاعت نکن از کسی که ما دلش را از یاد خودمون غافل گردیم. پس کسی که غافل می شود از یاد خدا، اگر غفلتش برطرف بشه یاد خدا جایگزین اون غفلت خواهد شد. اینجا غفلت در مقابل ذکر، در مقابل غفلت به کار میره. یعنی حال انسان از دو حال خارج نیست، یا نسبت به یک چیزی غفلت داره یا توجه داره، یادش هست. اون حال توجهش اسمش حال ذکر است، اون وقتی که توجه نداره حال غفلت. گاهی در بعضی از آیات شریف ذکر در مقابل نسیان ذکر شده، وذکر ربک اذا نسیت، اگر فراموش کردی خدا را فوراً به یاد او بیفت، ذکر بکنی. حالا بحث درباره هر یک از این آیات و بحث‌های گسترده‌ای میشه مطرح کرد که خطاب پیغمبر اکرم وقتی بفرماید یاد پروردگارت بکن وقتی فراموش میکنی یعنی چی؟ مگه پیغمبر اکرم فراموشی داشت؟ جواب‌هایی میشه داد. یکیش این است که اینا از باب ایاک اعنی و اسمع یا جاره هست، گرچه روی کلام با رسول الله صلی الله علیه و آله هست ولی مخاطبین اصلی دیگران هست، معانی دیگری هم داره، یعنی جوابهای دیگری هم داره که حالا بخوایم به اونا وارد بشیم از بحث اصلیمون دور میفتیم. آیا این ذکر که در مقابل غفلت به کار میشه، به کار میره، با اون ذکری که در مقابل نسیان هست، این دو جور معناست به اصطلاح طلبیگی مشترک لفظیست یا نه یک معناست، دو تا مورد استعمال داره، مشترک معنویست؟ شاید بشه گفت مشترک معنوی است. اصل ذکر توجه دل است. یک وقت توجهی است مسبوق به فراموشی، اونجا در مقابل فراموشی به کار میره. یاد آوردن چیزی است که فراموش شده، اما به هر حال یاد کردن است، توجه کردن است. گاهی غفلت داشته انسان از چیزی ابتداعا توجه پیدا میکنه، مسبوق به فراموشی نیست، اون هم میگه وذکر ربک یا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. پس جامع مشترکش همون توجه قلب است. در حقیقت دو معنای متباین نیست تا بگیم مشترک لفظی است، جامع داره، قدر جامع. این یک نکته درباره مفهوم ذکر که چی هست. پس اون چه پیش ما متعارف هست از کار لفظی، این عین معنای لغویش و معنای مورد استعمال قرآن و آیات نیست. بله از کار لفظی هم اطلاق ذکر برش صحیح هست، منتها به نوعی از عنایت، یعنی معنای حقیقی ذکر توجه قلب است، منتها چون زبان کاشف از قلب است، دال است بر اون چه در دل می گذرد، دلالت دارد، از باب علاقه دال و مدلول به ذکر لفظی هم ذکر گفته می شه. بلا این به عنایت است، یک نوع مجاز است در ما. البته حالا که استعمال میشه دیگه قرینه نمی خواد، معنای حقیقی پیدا کرده، اما اصل معنا شاید یک نوع معنای مجازی بوده که در الفاظ به کار می رفت. ولی حالا طوریست که ما ذکر رو دو جور استعمال می کنیم، گاهی ذکر به معنای یاد کردن قلبیست و گاهی هم یاد کردن زبانی. البته وقتی دقت بکنیم یاد کردن زبانی بدون هیچ توجه قلبی شاید اصلا امکان نداشته باشه. حالا وقتی می خواد فرض کنید یک ذکری را بگه، لا حول ولا قوت الا بالله یا سبحان الله و الحمد لله، اگر از اول دلش متوجه نشه به این که خدایی هست و تکلیفی هست، حالا واجبی مستحبی، خب اقدام نمی کنه به این کار مستحب. وقتی میخواد یک کار مستحبی به نام ذکر گفتن انجام بده، خب یه توجهی باید پیدا کنه که خدایی هست، تکلیفی داره، ثوابی هست، عقابی هست، هم انگیزه بشه برای این که همین ذکر لفظی رو بگیم. مشکل میشه موردی را تصور کرد که ذکر لفظی به عنوان یک فعل اختیاری گفته بشه و هیچ مسبوق به هیچ مرتبه ای از توجه قلبی نباشه. منتها گاهی هست یک توجه خیلی مبهمی است، توجه بسیار ضعیفی است، گاهی نه توجه قویه، همون وقت که ذکر لفظی میگه به معناش هم کاملا توجه داره، صرف این نبود که یک انگیزه ای داره که یه چیزی بگه که ثواب داشته باشه، بلکه توجه داره به اینکه چی داره میگه، معنای این کلمه چیه، کدام اسم خدا رو داره یاد میکنه، معنای این اسم چیه، چه اثری داره. از اینجا پی میبریم به اینکه توجهات قلبی دارای مراتبی است. اینجور نیست که همه کسانی که یاد خدا می کنند و ذکر قلبی دارند همه یکسان باشه توجهشون، و این مطلب مهمی است. ما در قرآن کریم و روایات شریف موارد زیادی داریم که روی کمیت ذکر تکیه شده. وذکر الله ذکرا کثیرا فَإِذَا قُضِيَتْ قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ذکر کثیر، این نظر به کمیت ذکر داره، یعنی به یک بار اکتفا نکنید، اسم خدا را مکرر ببرید، یاد خدا را مکرر داشته باشید. و البته این تکرار اثر بسیار زیادی در روح انسان داره. این یک نوع سفارش کردن به ذکر و یاد خداست که روی کمیت تکیه شده، کثرت مورد توجه است. ولی در بعض آیات داریم فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذُكُرُ اللَّهِ كَذِكْرِكُمْ اَوْ آبَاءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا. اونجا نمی فهمد او اکثر ذکران. بعد از اینکه مناسک حج را تمام کردید در معرض این هست که مبتلا به غفلت بشید، حواستون جمع باشه، بعد از اتمام عبادت شیطان شما را فریب نده و شما را غافل کنه. یا مثل جهال عرب نباشید که بعد از اینکه مناسک حجشون را انجام میدادن شروع میکردن به افتخار کردن به انصابشون و آبائشون. شما به جای اینکه یادی از پدران و نیاکانتون بکنید مشغول یاد خدا باشید. اینجا میفرماید او اشد ذکرا، مثل پدران خدا را یاد کنید یا شدیدتر، نمی‌فرماید یا بیشتر. اینجا نظر به کیفیت داره، یعنی توجهات دل یکسان نیست. گاهی آدم توجهی می‌کند به یک چیزی ولی یک توجه سطحی است، گاهی عمق بیشتری داره، گاهی توجه اونچنان قوی است که دیگه جایی برای توجه به هیچ چیز دیگری باقی نمیذاری. عاشقی که متوجه معشوقش میشه دیگه توجه نداره اصلا در کنارش چه میگذره، چه حالی داره، چه کسانی او را با چه قیافه‌ای میبینند، چه قضاوتی دربارش میکنند، دیگه از همه چیز غافل میشه. دل او تنها متوجه یک نقطه و یک هدف میشه، اونم یه جور توجه هست. گاهی توجهش، شدت توجه به حدی میرسه که تیر از پای مبارک امام میکشند در حال نماز و متوجه نمیشه، اون تیری که در حال بیداری نمیتونستن بکشن از بس درد میآورد، در حال نماز از پای مبارکش کشیدن را متوجه نشد. این هم یک مرحله است از ذکر، یعنی از توجه قلب، از یاد خدا. در آیات روایات توصیه شده که ما به هم به کمیت یاد خدا توجه داشته باشیم، یعنی تنها به گفتن یک ذکر واجب در نماز، یک تکبیرت الاحرام اکتفا نکنیم. هم در خود نماز اذکار زیادی هست، تکبیرات زیاد مستحبی هست، هم بعد از نماز تعقیباتی هست، تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها با اون فضائل عجیب، و هم در سایر اوقات در هر حالی و در هر کاری. در روایتی هست که موسی بن عمران علی نبینا و آله و علیه السلام در مناجات به پروردگار عرض کرد که پروردگارا حالاتی پیش میاد که من خجالت میکشم در اون حال تو را یاد کنم، توجه به تو داشته باشم. خب انسان مادی یک شرایطی داره، حالاتی داره که دوست نداره هیچ کس او را در اون حال ببینه. لازمه یه زندگی مادی حیوانی بالاخره این چیزا هم هست. اگه در اون حالی کسی انسان رو ببینه، اون وقتی که ساتر عورتی نداره، خیلی خجالت میکشه، چه رسد به این که شخص عظیمی او را در اون حال ببینه. و بالاخره خدای متعال با اون عظمت بی نهایت. حضرت موسی عرض کرد در بعضی حالات من خجالت میکشم توجهی به تو پیدا. خطاب شد که در هر حالی، حتی در بعضی روایات اسمش هم برده شده در چه حالی، در اون حال هم یاد من بکن. فإن ذکری حسنون علا کل حال، من خدای تو هم بر همه چیز تو آگاه هستم، در اون حال هم تو توجه داشته باش. ذکر خدا در هیچ حالی بد نیست. این یکی کثرت ذکر است که در هیچ حالی انسان از ذکر خدا غافل نشه، حتی از ذکر لفظی هم. روایتی از امام صادق صلوات الله علیه، ایشون درباره پدرشون امام باقر نقل می‌فرمایند. می‌فرماید پدر من دائم الذکر بود، نمی‌شد لبهاش از ذکر خدا آرام بگیرد مگر اون وقتی که جواب سؤالی میداد، علمی به کسی تعلیم بده. در سایر اوقات تعبیر روایت اینه که لازقاً لسانه به سقف، زبانش به سقف دهنش یا به فنه چسبیده بود و می گفت لا اله الا الله. ذکر شریف تحلیل هیچ وقت از زبان پدرم نمی افتاد مگر اون وقتی که کسی ازش سوالی میکرد، میخواست جواب بده. این کمیت ذکری که هیچ حالتی استثنا نمیشه، هیچ لحظه ای ازش استثنا نمیشه. بگن ذکر خدا بگید مگر در اون لحظه، ابدا هم چیزی نیست. حتی اون جاهایی که آدم خجالت میکشه، اتفاقا بعضی جاهاش واجب هم هست. این از لحاظ کمیت. از لحاظ کیفیت اون بیشتر مهمه، چون ارزش هر کاری به کیفیتش هست. عمل کوتاه و کوچکی که با کیفیت خوب انجام بگیره بسیار با ارزش‌تر است از عمل طولانی و زیادی که اون کیفیت رو نداشته باشه. حالا هر کیفیتی در هر جایی مطلوب هست. عملی که با تقوا باشد کمش از عمل زیادی که توأم با تقوا نباشد بهتر است. نمازی که با توجه باشد، دو رکعتش از صدها رکعت نمازی که توجه نباشد بهتر است. قرائت قرآنی که با تدبر باشد کمش بهتر از ختم قرآنی است که بدون تدبر باشه. به هر حال هر عبادتی اون کیفیت مطلوبش خیلی ارزش داره، اونه که ارزش میده به عبادت. ذکر هم، توجه به خدا هم، یاد خدا کردن هم، باید سعی کنیم ما کیفیتش رو بالا ببریم. در این حالی که هر کسی باید سعی کنه از کمیتش هم کاسته نشه. البته گاهی ممکنه برای بعضی افرادی شرایطی پیش بیاد که ذکر لفظی گفتن مطلوب نباشه. مثلا شائبه ریا باشه، کسانی که ضعیف هستن نمیتونن خودشون رو از ریا حفظ کنن، ممکنه اگه زیاد تسبیح دست بگیرن و هی ذکر بگن این مبتلا به ریا بشن، شیطان فریبشون بده از این راه. در بعض جاها شاید مناسب تر باشه که از ذکر قلبی استفاده کنن، ذکر لفظی کمتر بگن تا مبتلا به ریا نشن. این اندازه ممکنه، ولی به هر حال هیچ استثنایی نیست. همه جا یاد خدا بدون حد و مرزی مطلوبه، ولی به این نباید اکتفا کنیم. اگه توفیق پیدا کردیم که ما 24 ساعتمونم با اذکار لفظی و قلبی بگذرانیم، باز هم به این نباید اکتفا کنیم. باید سعی کنیم کیفیت ذکر برات توجه قلبی عمیق‌تر باشه. اقسام ذکر چه لفظی و چه قلبی به حسب مراتب و به حسب مفاهیم و توجهات اقسام زیادی میشه براش در نظر گرفت. حالا ما نمیخوایم اینجا ذکر اقسام و وجوه و شقوق بکنیم، ولی انسانها به حسب مراتب معرفتشون، شناختی که نسبت به اسماء و صفات الهی دارن، به حسب نیازهایی که پیدا می کنن، انگیزه های خاصی که برای ذکر و یاد خدا پیدا می کنن، از کارشون تفاوت می کنن. فرض فرمایید گاهی انگیزه انسان نیازی است که به خدای متعال پیدا کرده، در یک امری از امور گرسنه‌ای است، احتیاج به رزق الهی دارد، این گرسنگی او را متوجه صفت رازقیت خدا می کنه. این باعث این میشه که خدا را با اسم یا رازق و یا رزاق صدا بزن. ممکنه بگه یا الله، ولی معنای این یا اللهش همون یا رازقه، چون مفهومی که در ذهنش هست و او را متوجه خدا کرده رزاقیت خداست. ممکن در فارسی کلمه خدا بگه، اما اونجا معنای خدا در اون حال برای او یعنی ای روزی دهند. یا نیازهای مختلفی که انسان داره باعث میشه که توجه به یک اسم خاصی از اسماء الهی پیدا کنه، علیم، قدیر، رحمان، رحیم، الی آخر. این که انسان چه اندازه اختیار دلش دست خودش باشه، این میتونه در مرتبه توجه قلبی و ذکرش اثر بگذاره. معمولا ماها اختیار دلمون دست خودمون نیست. اگه میخواد ببینید چه اندازه اختیار دلتون دست خودتون هست، توجه کنید ببینید یه دو رکعت نمازی که میخونید توجه به چه چیزهایی پیدا میکنید. بسیاری کسانی که مثل بنده هستند هرچه گم کردن در حال نماز یادشون میاد، اگه درسی میخوان بگن در حال نماز یادشون میاد که چیا بگن، منظم میکنن، مباحثه میخوان بکنن، مطالبی برای هم مباحثشون میخوان بگن در حال نماز تنظیم میکنن. اگه این مطلبی یادشون رفته، معنی فلان آیه فلان روایت چیه یا استاد چی گفت، تو نماز یادشون میاد. اونایی که اهل کسب و کار هستن، چک و سفته و معاملات و اینا تو نماز یادشون میاد و الی آخر. امثال بنده این دو دقیقه سه دقیقه ای را که صرف دو رکعت نماز میکنیم، صدها چیز را توجه بهش میکنیم جز خدا. گاهی متوجه میشیم که السلام علیکم و رحمت الله و رحمت و برکاته داریم میگیم نماز تمام شد، اما چی خوندیم، چی گفتیم؟ شاید گاهی توجه یادمون نیاد که اصلا مثلا سوره توحید خوندیم یا سوره قدر خوندیم، بلاخره یه چیز را یا عادتشون خوندیم دیم. برای اینه که اختیار دلمون دست خودمون نیست. حالا بفرمایید شیطان بر ما مسلط است، نفس بر ما مسلط است، چه عاملی دیگه اختیار قلب ما رو در دست داره که ما رو به این طرف و اون طرف، به همه طرف می کشاند جز به اون طرفی که باید کشیده بشه؟ اگه می شد این خطورات قلبی را نمایش داد در یه صحنه ای، بهش متمرکز کنه در حالا ذات خدا که چه از کنیم، در همون صفتی با همون معنای ضعیف و ناقصی که خودش درک میکنه. تمرین میخواد برای اینکه انسان مسلط بشه بر قلب خودش. اینجور دل ما بی در و دروازه نباشی، هر گاو و شتری وارد این دل بشه، هر اتومبیل و هواپیما و قطاری وارد این دل میشه، هر کسی سرزده وارد این خانه میشه. کسی که وارد نمیشه صاحب خانه. این خیلی رسوایی داره. بعد اولا بدونیم مسئله مهم جدی است. ما اونقدر به درس و بحثمون مشغول هستیم چون آقایون اینجا اکثریت قریب به اتفاق یا همه مثل خودمون طلبه هستن، اینه که ما خودمونی صحبت میکنیم. ما اینقدر اشتغالات درس و بحث و مسائل دیگه، حالا این زمانها که چه عرض کنم نسبت اشتغالات درسی به سایر اشتغالات چند درصد باشه اونم نمیدونم، ولی یه وقتی طلبه ها خیلی اشتغالشون به درسی زیاد بود، خواب هم که می رفتن خواب مطالعه درسشون می دیدن، تو راه هم که می رفتن فکر درسشون بودن، در بعضی جاهایی که اسم بردنش هم صحیح نیست اونجا هم فکر درسشون بودن و حتی مطالعه هم می گن. خب این اشتغالاتی که به درس داریم و انشاءالله همش هم لله و قربت الالله هست، مانع می شه از این که از بعضی ابعاد وجودی خودمون غفلت کنیم، فکر کنیم همه عبادات منحصر از در این مسیر، عبادات دیگری نیست. ولی باید توجه داشته باشی که اگر این درس خوندن بخواد برای خدا باشه و خلوص داشته باشی و بعد نتایج خوبی برش مترتب بشه و وجود ما برکت پیدا کنه و صرف خدمت به اسلام بشه، شرطش اینه که در کنارش خودسازی هم باشه. اگر نباشه خوف این میره که ما عالم بیعمل بشیم. در نیتمون عوامل دیگری غیر از تقرب الالله اثر بکنه. محبت دنیا در دل ما رسوخ پیدا بکنه. و اگر این ریشه خبیثه در دل انسانی رسوخ پیدا کرد، هستی او را به باد خواهد. دیگه چنین دلی لیاقت توجه عمیق به خدای متعال پیدا نمی کنه. به هر حال از لحاظ این که انسان چه آمادگی داشته باشه که توجه به چه اسمی از اسماء الهی پیدا بکنه، انسان ها فرق می کنه. یه مقدار بستگی داره به اینکه چند روز خدا رو میشناسند و با چه اسما و صفاتی میشناسند. یه مقدار بستگی داره به اینکه چه انگیزه های اونها رو وادار میکنه به توجه به خدا که معمولا نیازهاست. حالا گاهی توجه به نیازهای مادی و دنیوی است، گاهی نیازهای معنوی و روحی و اخروی است. به هر حال نیازه که انسان را وادار میکنه به انجام یک کار اختیاری اون انگیزه ها که تفاوت میکنه، مراتب و انواع ذکر و یاد خدا هم در انسان تفاوت میکنه. اگر منشأ توجه ما و یاد خدا نیازهای دنیویمون باشه، خدای نکرده مرضی، گرفتاری، فقری، دینی، فراق عزیزی، اینا باعث این بشه که ما توجه به خدا پیدا کنیم، این بد نیست. بالاخره ما انسان ها ابتداعا از همین جاها با خدا باید آشنا بشیم. همین نیازهای مادی ما را به سوی خدا بکشاند. ولی باید بدونیم اون عبادتی و اون یادی و اون توجهی که با این انگیزه انجام میگیره با عبادتهای اولیای خدا خیلی فرق. همین را نباید از دست بدیم. حالا که فقری، گرفتاری، مشکلی داریم، بالاخره همین باعث این بشه که در خانه خدا بریم، توجهی به خدا پیدا کنیم. اما فکر نکنیم که این نهایت قضیه هست. یاد خدا همیشه همینجوری. بالاتر از این توجه به نیازهای اخروی است. مؤمن وقتی توجه پیدا میکنه که زندگی بی‌نهایتی در پیش رو داره، که این نیازها در مقابل اونها چیزی نیست. اگر سرما و گرمایی، اگر دردی، مرضی در اینجا او را اذیت میکنه، در مقابل عذابهای اخروی اینا قابل مقایسه نیست. وقتی توجه پیدا کنه به این که در اون روز و در اون عالم چه نیازهایی به لطف خدا داره که او را از اون عذابها نجات بده، باعث میشه که توجه به خدای متعال پیدا کن. این مناجات هایی که در این شبهای ماه رمضان وارد شده، انشاءالله خدا توفیق بده که قرائت کنیم و توجه به معناش پیدا کنیم و حالی پیدا کنیم، غالبا روی همین جهت هست. بسیاری از مناجات های امیرالمؤمنین یا امام سجاد صلوات الله علیه ما یا سایر ائمه سلام الله علیهم اجمعین توجه به این مشکلات روز قیامت و عذابها و گرفتاری هاییست که در آخرت ممکنه برای انسان پیش بیاد. و در کنارش توجه به نیازهایی که انسان به نعمتهای اخروی داره. ما اگر اینجا نیاز محدودی به خوردن و آشامیدن یا به لباس یا با انس گرفتن به کسی داریم، این نیازها جزء فطرت ماست. در آخرت هم احتیاج به خوراک داریم، به لباس داریم، به همسر داریم، به دوستی داریم که باش انس بگیریم. این نیازهای انسانی است. انسانهای متعارف در اونجا هم نیاز دارند. ولی از آیات قرآن ملاحظه می‌فرمایید وقتی میخواد مردم را ترغیب کنه به بهشت، همین نعمتها رو ذکر کنه. و لباس هم فیها حریر، یحلون فیها من اساور من ذهب و سایر چیزا، تا خوراکی ها و لحم طیر و ما یشتهون و فواکه و الی آخر، به خاطر نیازهای انسان. ازواج مطهره، یا اینکه با دوستانی روبرو میشینن، با هم صحبت میکنن، انس میگیرن، علی الارائک ینظرون، علی سرر متقابلین، رو در روی هم روی تخت ها میشینن در بهشت. ولی اینه که انسان از این که با دوستش رو در رو بنشینه و صحبت بکنه لذت میبره. این لذت در آخرت هم هست. این نیاز در آخرت هم هست. این یک مرتبه از اون ذکر بالاتره، چون انگیزش توجه به آخرت هست، نه توجه به دنیا. اون کسانی که به خاطر نیازهای اخروی به یاد خدا میفتند و خدا را به عنوان منعم به نعمتهای اخروی میخوانند، حالا با هر لفظی بگن، مرتبه شون از کسانی که نیازهای دنیوی اونها را متوجه خدا میکنه خیلی بالاتره. حالا چه ترس از عذابش باشه و چه امید به نعمتهای بهشتی باشه. ولی کسانی هستن خیلی از اینها بالاتر، خیلی بالاتر. ما نمیتونیم مقامشون رو درک بکنیم، ولی باید بدونیم که هست. اقلن دعا کنیم از خدا بخواهیم که چنین حالی به ما مرحمت کنیم. کسانی که خدا را یاد میکنن چون دوستش دارن. والذین آمنوا اشد حبا لله. شما یه وقت یاد یه دوستی میفتید برای اینکه انتظار دارید پولی براتون بفرستید یا یه شب افطاری دعوتتون کنه، این یه جور یاد کردنه. یه وقت یاد دوستی میفتید برای اینکه هم مباحثتون هست، در درس و بحث ازش استفاده میکنید، کمکتون هست در پیشرفت علمیتون. اما یه وقت یکی را دوستش دارید، چیزی ازش نمیخواید. خواب و بیداری، روز و شب، در هر حالی، در هر جایی باشید، دلتون، عقربه دلتون متوجه میشه. بی اختیار. این یاد کردن غیر از یاد کسی است که برای شکم یاد او آدم بکنه. یادی که از روی محبت باشه. خدا بندگانی داره که عاشق او هست. وقتی اسمش را میشنوند گل از گلشون میشکفه. همین اسمش را میشنوند. اون داستان حضرت ابراهیم را همه شنیدیم. وقتی لقب خلیل الله به حضرت ابراهیم عطا شد، فرشتگان خواستن ببینن مرتبه محبت حضرت ابراهیم نسبت به خدای متعال چیه. ابراهیم گله گوسفندی داشت در بیابان میچرند، جبرئیل آمد و در بین آسمان و زمین صدا زد سبوح قدوس. همین که ذکر خدا شنید، ابراهیم به هیجان درآمد، گفت کیستی که یاد محبوب، اسم محبوب منو بود؟ یک بار دیگه بگو نصف این گوسفندام رو به تو میبخش. بار دیگه گفت سبحان قدوس. ابراهیم به وجد اومد، گفت یک بار دیگه اسم محبوب من رو ببر، بقیه گوسفندام رو به تو بخش. شنیدن اسم محبوب رو از خودشون بیتاب میکرد. اون ذکر با ذکر بنده و جناب عالی تو منی دو عباسی فرق. ما هر وقت احتیاج داریم میریم در خونه خدا یاد خدا میکنیم. او همه ثروتشو بخشید برای اینکه نام محبوبشو بشنوه. اون ذکر هست که ارزش داره. الذین یذکرون الله قیاماً و قعوداً و علی جنوبهم، ایستاده، نشسته، خوابیده. اون زحمتی نداره یاد خدا کردن برای اونا، لذت داره براشون. مگه آدم از چیزی که لذت داره خسته میشه؟ ما تسبیح دست بگیریم صد ما یه ذکر کوتاهی بگیم خسته میشه. تا این نگاه میکنیم اینو چند تا دیگرش مونده که زودتر تموم شه. صد تا صلوات که میخواد بفرستید رو امتحان کنید. بنده که اینجور است، وقتایی که فکر میکنم دیگه نزدیک آخره، این نگاه میکنم اینم چند تا دیگه شمونده، زودتر تموم شد. اما اون یادی که از روی عشق باشه مگه میخواد تموم بشه؟ پروردگارا تو را به این ماه عزیز و به قرآن عظیمی که در این ماه نازل فرمودی و به اون کسی که در این ماه به مرتبه عالی قربت نائل شد، تو را قسم میدیم به همه ما لیاقت لحظه ای اون یادی که دوستانت میکنن مرحمت بفرد. دلهای ما را از آلودگی های گناه پاک، از آلودگی محبت دنیا پاک کن. به جای این محبت ها محبت خودت را جایگزین کن. مقام امام راهب را متعالی تر بفرم. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام دار. خدمتگزاران به نظام اسلامی را در هر پست و مقامی هستند در خدمت به اسلام و مسلمین موفق دار. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. و صلی علی محمد و آله الطاهرین.
شب است و آسمان غمگین و خسته، شب است و آسمان غمگین و خسته، به نخلستان علی تنها چراغ کوفه خاموش است، خاموش ستاره سوگوار است و سیاه پوش. امیر المؤمنین وقت شبانگاه نشسته در کنار حلقه چا، چنان بگرفته در شبهای خاموش هوای خاطرش را ابر مغشوش، دلش آمیزه خون و تحسر نهاده سر به بالین تفکر، نمی‌یابد کسی را محرم خویش، نمی‌یابد کسی را محرم خویش، که گوید ماجرای محرم خویش، سکوتش خسته و تب دار فریاد، گلوی زخمیش سرشار فریاد، ز بی‌مهری اهل کوفه دلگیر، بی مهری اهل کوفه دلگیر، پریشان از وفاداری به تزویر. دلش اندوهگین از آه مظلوم، عزادار تهی دستان محروم. امشب یکی یکی بچه های یتیم شبوسی، امشب دور افتاده ترین خانه های فقرهای کوفه رو سر زد. امشب شب خدا حافظی بچه ها، بچه ها اگه فردا شب بابا نیومد دیگه نمیاد. چرا علی، چرا امشب علی اندوهگین است؟ نگاهش سوگوار و این چنین در این شبهای دلتنگی و بیمار، چه سری باشد او را با دل چار؟ چه رنجی سینه اش را می فشارند که چشمش میل باریدن ندارند؟ چه بهتانی وجودش را هزین کرد؟ علی را سالها خانه نشین کرد، چه بهتانی وجودش را هزیل کرد؟ علی را سالها خانه نشین کرد. علی جان، علی جان، علی جان، درد تو از خستگی نیست، به این دنیا تو را دل بستگی نیست. علی جان، جسم تو لبریز درد است، بمیرم برات ای غریب کوفه و مدینه. علی جان، جسم تو لبریز درد است، بهار بسترد پاییز درد است. تو میرنجی که مردم ناسپاسند، به روز دستگیری ناشناسند. از این مردم که پیمان با تو بستند، ولی روز دیگر پیمان شکستن، ولی روز دیگر پیمان شکستن. از زمانی که شریک غمم از دستم رفت، از اون شبی که بدن فاطمه مو غسل دادم کفن کردم، از اون شبی که تاریکی شب مدینه رو فرا گرفت، من تابوت فاطمه رو رو دوش گرفتم، مدینه او رو به دست پیغمبر سپردم، دیگه دلم قرار نداره. همون شباب پیغمبر گفت یا رسول الله دیگه شبهای علی به بیداری میگذره، یا رسول الله حزن من تموم نمیشه، قصه های من تموم نمیشه، آی مظلوم آی مظلوم سوزم و سازم و ناید ز درون فریادم، کاش من زودتر از فاطمه جان می دادم. از زمانی که شریک غمم از دستم رفت، هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم، هر وقت نگاه می کنم در و دیوار یادم میاد، هر وقت نگاه می کنم بین مسجد و خانه یادم میاد، هر وقت فکر می کنم صدای یا فضت و خزینی میاد. آخه ای گم کمکم کنید کسی کمکش نکرد. تو مدینه شب صبح شد، دختر پیغمبر گفت یه خواب خوبی دیدم دیشب، خواب دیدم توی باغ زیبایی پدرم پیغمبر خدا آنجا، رفتم گله کردم گفتم بابا، مصیبتامو گفتم دردامو گفتم، فرمود دخترم دیگه مهمان خودمی بابا، علما فضلا فردا شب یم چی خوابی رو علی دید، به دخترش گفت دخترم خواب دیدم پیغمبر خدا را، رفتم گله کردم به انفر مدلی دهه آخر ماه رمضان مهمون مایی، دخترم دیگه شبای آخر عمر علیه. قصای او عیان از گفته های او چه گفت، زندگی جز استخوانی مانده در حلقوم نیست، یا وصی رسول الله یا امیر المؤمنین یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله وقدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. گفت سرش که اهل محبت گواه سوز دل است، این نشان می‌دهد که به آستان تو راهی که داشتم هنوزم دارم. خدایا شب‌های قدر رو در پیش داریم و ما ایم و این عشق‌ها و دل‌های شکسته به اون دلی که این شب‌ها تنها با تو راز و نیاز می‌کرد و در نخلستان‌ها و در شاه‌های کوفه ستاره سحر از شاه‌های کوفه بپرس علی به خلوت شب‌ها چه عالمی دارد. خدایا به سوز دل مولامون امیر المؤمنین بر قربت مسلمان‌ها و شیعیان ترحم بفرما. آنان که به جرم حق خواهی و علی دوستی در محاصره دشمنان تو هستند، شیعیان مظلوم افغانستان که دعا می کنیم در این شبها و وظیفه ما دعای بر آنان است، و دیگر مسلمانهای مظلوم از چچن تا لبنان و کشمیر و پاکستان، خدایا همشون رو نجات عنایت بفرما. به ما توفیق درک شبهای قدرت رو با معرفت عنایت بفرما. آنچه وظیفه ما در شبهای قدر است توفیق عملمون عنایت بفرما. ما را از فتنه ها